أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگواران گرامیان. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه کلام نورانی مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار داریم و در کتاب شریف نهج البلاغه تدبر میکنیم. تدبر خطبه پنج نهج البلاغه رو با توجه به کتاب تمام نهج البلاغه ما در جلسه گذشته به طور کامل انجام دادیم. یه جمع‌بندی خواستیم از این خطبه پنجم ارائه کنیم. روال ما اینه که در مقام جمع‌بندی به همون مقداری از خطبه که در کتاب نهج البلاغه ذکر شده اشاره میکنیم. اگر حضور ذهن داشته باشید، خطبه پنجم در کتاب تمام و نهج البلاغه خطبه 38 هست. من این عرض کردم و این خطبه وقتی ایراد شده که عباس و ابو سفیان ابن حرب بعد از اینکه جریان سقیفه انجام شد و خلافت مولا علی علیه السلام غصب شد و فدک غصب شد و بعد از اینها، یعنی اون وقتی که دیگه کار از کار گذشته بود و حکومت در واقع نمایندگان سقیفه تثبیت شده بود، بعد از اون آمدن پیش مولا علی علیه السلام و خواستن که با ایشون بیعت کنند و در حقیقت این اقدام نابهنگامی بود که نوعی فتنه انگیزی درش دیده می شد. حالا اینکه نیات اونها چه بود در جای خود قابل بررسیه، ولی نتیجه قبول این بیعت چیزی جز یک شقاق کور و یک خلاصه هدر رفتن خون عده‌ای از مسلمین و اینها نبود، بی ثمر بود در حقیقت. علی علیه السلام در جواب اونها خطبه ای رو ایراد فرمودن که ما در جلسه قبلی اینو کامل خوندیم و ترجمه کردیم. اون مقداریش که در نهج البلاغه شریف بیان شده اینها هست که من امروز یه جمع‌بندی ازش ارائه کنم و انشاءالله بریم از خطبه بعدی استفاده کنیم. ایها الناس شقوا امواج الفتنه بسفن النجات و عرجو عن طریق المنافره و ضعو تیجان المفاخره. اولین فراز از این خطبه در نهج البلاغه دعوت مردم است به این که بتونن با سوار شدن بر کشتی های نجات از امواج فتنه ها عبور کنند و روش منافره با اهل بیت علیهم السلام، یعنی دوری جستن از اهل بیت علیهم السلام رو کنار بگذارن و فخر فروشی به اهل بیت علیهم السلام نکنند. این نصیحت عمومی اول که اگر بخوایم تطبیقش بدیم بر پیشنهادی که به حضرت شده بود، حضرت با این بیان دارن تأکید میکنن این پیشنهاد نوعی گرفتار فتنه شدن هست، این پیشنهاد موافق طریق ما اهل بیت نیست، این پیشنهاد تکیه به فخر فروشی ناشی از سقیفه داره. در فراز دوم فرمودن افلح من نهض به جناح او استسلم فاراح هذا ما اون آجن و لقمت یغص بها آکلها و مجتن الثمره لغیر وقت اینائها کزارع به غیر ارضه. مشخص کردن من امروز یار و یاوری ندارم تا بخوام قیام کنم، پس ترجیح میدم که مردم رو راحت بگذارم، این آب متعفن، این لقمه گلوگیر را من ازش استفاده نمی کنم و مطمئنم که اگر امروز بخوام این بیعت رو قبول کنم به مثابه چیدن میوه قبل از رسیدن اون هست، قبل از وقت رسیدنش هست. دستون در نکن. در حقیقت تو فراز دوم رسما پیشنهاد را رد کردن، تو فراز اول نصیحت کردن، تو فراز دوم پیشنهاد را رسما رد کردن، در فراز سوم هم استدراک کردن. یعنی این که من پیشنهاد شما را رد می کنم این ناشی از ترس نیست. فرمودن فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ حَرَسَ عَلَى الْمُلْكِ، اگر بگم آره من بیعت شما را قبول دارم بیاید و امثال اینها، انعکاسش اینه که علی حریص بر ملک است و این اسکت و اگر ساکت بشم و نپذیرم یقولو جزع من الموت، اون وقت میگن علی از مرگ ترسیده. خب من که نمیخوام بپذیرم، ولی این کسانی که میگن علی از مرگ ترسیده بیجا حرف میزنن. حیات بعد اللتیا والتی والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه بل اندمجت على مکنون علم لو بحت بهی لضطربت مضطراب الارشیه فی الطوی البعیده. فرمودن که من که نمیخوام بپذیرم و بنای سکوت دارم، ولی کسانی که من رو متهم میکنن به ترس از مرگ حرف بی ربطی میزنن. به خدا سوگند که فرزند ابو طالب به مرگ مشتاقتر است از کودک به پستان مادرش، بلکه من علم مکنونی دارم که اگر اون رو آشکار کنم شماها به شدت به اضطراب میفتید، مانند اضطراب تناب در چاه عمیق. پس ببینید این خطبه اون مقداریش که در کتاب نهج البلاغه ذکر شده سه فراز داره. فراز اول دعوت و نصیحتی به کل مردمه که گرفتار فتنه نشن، مراقبت از خودشون بکنن، با طریق اهل بیت همراهی کنن، فخر فروشی به اهل بیت نکنن. امروز که به هر حال کار از کار گذشته، نیان با پیشنهادهای بیمورد باعث فتنه انگیزی دوباره بخوان بشن. فراز دوم بیانیست منطقی که من نمیپذیرم پیشنهاد بیعت را. چرا؟ چون که قدرت کافی برای به نتیجه رسوندن این بیعت ندارم و الان این اقدام اقدام عجولانه ای محسوب میشه که به نتیجه و ثمر نمیرسه. فراز سوم استدراکه که اگر من نمیپذیرم این ناشی از ترس نیست، بلکه من از مرگ هیچ ترسی ندارم، اما به خاطر علمی که در سینه نهان دارم و اگر برای شما بیانش کنم شماها رو به اضطراب میندازه، من به خاطر اون علم است که نمیپذیرم، نه به خاطر ترس. خیلی وقتا اقداماتی ممکنه از جانب یک عده‌ای تحلیل بشه که بله به خاطر ترس این کار رو نکرد، در حالی که نه، اونا علم بیشتری دارن و میخوان اقدام بیهوده انجام ندند. خب اگر بخوایم کل این خطبه را جمع‌بندی کنیم، هر سه تا فراز در یک راستاست، چه اون نصیحت اول، چه رد پیشنهاد بیعت، چه استدراکش، جبرانش، یعنی این که حالا اگر من رد پیشنهاد کردم ناشی از چه و چه بوده. کلیت این خطبه رد پیشنهاد بیجا و بیموقع بیعت با علی علیه السلام بعد از اینکه حکومت نمایندگان سقیفه تثبیت شده. این نشون میده اون چه که در نگاه علی علیه السلام از هر چیز مهمتره انجام وظیفه هر زمان به تناسب اون زمان هست. همون علی که در روزهای اول بعد از وفات پیغمبر خدا با وجود مقدس فاطمه زهرا و سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین علیهم السلام بارها برای اتمام حجت در خانه مهاجر و انصار رفته و اونها را به بیعت دعوت کرده ولی قبول نکردند، همون علی امروز مخاطب واقع میشه که باش بیعت بشه و بیعت را قبول نمیکنه. چرا؟ چون از نظر او الان دیگه زمانش گذشته. یعنی برای رسیدن به اهداف سیاسی که مد نظر اوست، طبق اون آیین حقی که حضرت بر اساس اون داره حرکت میکنه، زمان شناسی را از کف نمیده. مصالح کلیه اسلام و مسلمین را فدای تشخیص‌های مقطعی و کوتاه مدت و خام نمی‌کنه. اینکه عده‌ای بخوان بیان با سوء استفاده از اهدافی که در وجود ایشون هست بخوان فتنه انگیزی در جهان اسلام بپا کنن، حضرت مانع میشه. که خب اینا همشون هم یک روشنگری است در تاریخ که فردا گفته نشه علی علیه السلام خب اگر حق با ایشون بود، اگر خلافت مال ایشون بود، حکومت مال ایشون بود، چرا اون موقعی که عباس و نمیدونم ابو سفیان آمدن به او پیشنهاد بیعت دادن چرا نپذیرفت؟ این سند در تاریخ بمانه که اگر او نپذیرفت، نه به خاطر اینکه حق با او نبود، بلکه به خاطر اینکه معتقد بود زمان بیعت گذشته و الان جز فتنه نتیجه‌ای نداره و این اقدام اقدامی عجولانه است. هم این سند در تاریخ بمونه، هم یک درس روشنی فراروی همه پیروان اهل بیت علیهم السلام و رهبران دینی در طول تاریخ قرار بگیره که بدانند ید برای تعیین اهداف عالیه دینی خودشون اون امر مهم زمان شناسی از کف نه، اقدام های بی موقع و عجولانه ولو به بهانه حق و حق طلبی باشه محکوم به شکسته. انسان عالم به خاطر ترس از متهم شدن به ترس که مبادا او را به ترس متهم بکنند، انسان عالم نمیاد برخلاف علم خودش حرکت بکنه، بلکه همواره اون امانت علم خودش را در حرکت ها و اقدامات خودش حفظ میکنه. خب این خطبه تمام، یه جنبندی بنا بود ازش ارائه بدیم که انجام شد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.